بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، مقدمات سگانهشون رو خوندیم. حتی مقدمه چهارم که هرچی من فکر کردن شده این رو به عنوان مقدمه مطرح کردن، حالا ایشون خودش که ما نبودیم چجور بیان کردن دو اینها، حالا اینه که تقریر کردن، مقدمه چهارم را الرابع نوشتن، یعنی امر چهارم، مقدمه چهارم، در حالی که این امر چهارم در حقیقت محصل یا متحصل و نتیجه اون امور سگانه میشه. و اینجورشون میگن که از ما ذکرنا تلخص و تحصل، که دو سه چیز مشخص شد و روشن شد، دو سه مطلب. یه مطلب این که معلوم شد برای ما جوامع بشری، توضیح بنده، برای ما جوامع بشری و اجتماعات انسانی، حالا از اسلامی غیر اسلامی، منظورشون اسلامیه، یه سلسله حوائجی هست و نیازها و نیازمندیهایی که اون حوائج، حوائج فردی نیست، حوائج شخصی نیست، بلکه حوائج، حوائج عمومی هست، حوائج اجتماعیه و به تعبیر دیگه یه سلسله اموری است که عامه البلواست، همه مردم یا جل مردم لول الکل به این امور نیاز دارن و حاجتشون نسبت به این امور مسلمه. بعد اون امورم که گفته ایشون از قبیل مسئله قضا هست، مسئله ولایت بر غصر و غیب هست، از قبیل مسئله جهاد و دفاع هست و امثال اینها دیگه. بعدم فرمودن که این امورم مسلم شد که جزء تکالیف و وظائف و شؤون اون کسیه که قیم جامعه باشه، ولی امر مجتمع باشه و در واقع زعیم باشه، تکلیف ایشونه در مسائل قضا و مسائل ولایت و جهاد و دفاع و امثال اینها. این امر اول، نتیجه امر اول. امر دوم که نتیجه امور ماضیه میشه، امور گذشته، اینه که ایشون میگه شارع مقدس، ما یقین داریم و قاطعیم که این امور عامه البلوا و این نیازها و احتیاجات عمومی و اجتماعی رو هرگز فراموش نکرده، نادیده نگرفته، یا به تعبیر ایشون اهمال نکرده. اونطور نیست که شارع اینا رو رها کرده باشه، اینا رو ول کرده باشه، از اینا غافل مونده باشه، یا اینا رو نادیده گرفته باشه، اینطور نیست. نه تنها شارع اینا رو رها نکرده و نادیده نگرفته، بلکه به این امور اهتمام نشون داده، اعتنا کرده، توجه کرده، اهتمام شدید، اهتمام اکید، تا جایی که راجع به این امور و راجع به این حوزه ها و محورها که عامه البلوا هستن و حوائج عمومی و نیازهای عمومی هستن، یه سری مقررات و احکام و قوانینی هم وضع کرده تا این حد، الا اینکه اجرای اون احکام و قوانین را هم ایکال کرده و واگذار کرده به قیم جامعه، در محور قضا قوانینی وضع کرده، احکامی جعل کرده، مقررات و موازینی وضع کرده در محور حکومت و ولایت، در محور جهاد، در محور دفاع، در محور ضرائب و مالیات، در خیلی از این محورها قوانین و موازین شارع مقدس جعل کرده، اجرای این قوانین را هم سپرده به دست قیم و زعیم جامعه. اینم امر دوم، این نتیجه دوم. نتیجه سومی که از ما تقدم مما تقدمشون میگه به دست میاد اینه که در صدر اول، این در صدر اسلام، سائس و زعیم و مدیر جامعه شخص رسول خدا بوده صلی الله علیه و آله و سلم، که شخص خودش با اون توضیح که دیروز دادیم هم امامت جمعه و هم امامت جماعت و هم امام محراب و هم امام حرب و امام جهاد و امام اجتهاد و امام همه امور خودشون بودن و سائس خودشون بودند و مردم رو اداره میکردن و شؤون مملکت رو هم اداره میکردن. بعد از ایشون هم خلفا، هم حکام، حالا اهم از راشدین و غیر راشدین، اونها هم شخصا در این امور وارد می شدند و زمام این امور را شخصا به دست می گرفتند. وضعیت به این گونه بوده در صدر اول و در صدر اسلام زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و زمان بعد از ایشون. البته ایشون یک نکته باز اینجا، چون خب شیعی بودند و مرجع شیعی حقم داشتن اینطور بگن، این نکته رو اضافه کردن، فرمودن که البته ما ایشون داره معتقدمون از باب اینکه شیعه هستیم و امامیه هستیم، معتقدمون اینه که رسول اکرم، این تکه رو من اضافه میکنم، این تکه اول رو، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون به اتفاق فریقین، این تکه از بنده قبل از اینکه حرف ایشون گفته بشه، هم شیعه و هم سنی منسوب بودن از قبل الله تعالی در نسب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف نظر بین فریقین نیست، لکن داره که معتقد ما اینه که خلافت رسول خدا، جانشینی او و زعامت مسلمین، ولایت امر مسلمین بعد از رسول اکرم از طرف خدا و رسول خدا واگذار شده بود به ائمه 12 صلوات الله علیهم اجمعین. و ایشون میگه معتقدمون اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این امر مهم رو، این امر ولایت رو، امر زعامت رو، امر امامت رو، این را لم یهملها، این طور نبود که اهمالش کنه و رها کنه، فراموشش کنه، نادیده بگیره، از او غافل بمونه، نه، این طور نبوده. این طور نبوده که فردی رو برای بعد از خودش تعیین نکرده باشه. ایشون داره معتقدمون اینه که، معتقد همه ما، که رسول الله علیه و آله و سلم فردی رو به نام امیر المؤمنین علیه السلام بعد از خودشون برای امامت و زعامت و خلافت تعیین فرمودن، و تعیین فرمودن اولاد کرامش رو، اون 11 نفر، اولشون امام حسن سلام الله علیه از اولاد کرام امیر المومنین سلام الله علیه، آخرشون حجت ابن الحسن، ارواحنا ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خب این معتقدمون اینه که این امر مهم را حضرت اهمال نکردن، که این را نادیده بگیرن، این را رها بکنن، این را فراموشش کنن. نه، این کار را ایشون نکردن و این را ایشون میگن. بعد از آنی که این مسائل را فرمودن و این مقدمات رو تمهید کردند و تنظیم کردند، حالا میگن فنقول، میگن ما از این مقدمات حالا میخوایم نتیجه بگیریم. نتیجه‌ای که میگیرن اینجور نتیجه میگیرن، میفرمایند که باز به همون ترتیبی که در مقدمات گفتن، دارن به این که شبهه‌ای نیست که در جامعه و در مجتمع اونطور که از مقدمات فهمیده شد یه سلسله مسائلیه و یه سری اموریه و حوائجیه که این حوائج، حوائج عمومی و همگانیه، مربوط به عصری دون عصر، زمانی دون زمان، این تیکه که اضافه میشه اینه، مصری دون مصر، بلدی دون بلد نیست، یا مربوط به جمعی دون جمع، مربوط به قومی دون قوم، بلکه این مسائل مربوط به همه اقوام، مربوط به همه امم، مربوط به همه اجتماعات و مجتمعات، مربوط میشه به همه اعصار، قرون، امکنه، ازمنه. این مسائلی که قبلا ایشون در اون مقدمات اشاره فرمودن، احکام قضا هست، مسئله ولایت هست، مسئله دفاع هست، مسئله جهاد، مسئله حفظ نظام داخلی، مسئله سد ثغور و حفظ اسلام و مسلمین از تهاجم اعداء، مسئله امور مالی، امور سنگین، اخماس، زکوات، انفال و سایر موارد امور مالی که قوام دولت و قیام حکومت و قوامش به این اموال بستگی داره، به گونه ای که اگر این اموال نباشه و این مالیات نباشه و این امور مالی نباشه، دولت و حکومت اسلامی قوام پیدا نمی کنه. بعد ایشون داره که این مسائل، مسائل مخصوص به عصری دون عصر نیست، که ما مفصل اینا رو قبلا اوائل یا اواسط بحث کردیم دیگه، ازش گذشتیم، خواستیم کلام ایشون به عنوان یک فقیه نامی و بزرگ تبرکن، تیمونن، علاوه تعییدن و تثبیتن و تقویتن این نقل بشه. ولی این مسائل ما قبلا مفصل بحث کردیم. خب این مسائل اونطور نیست که مخصوص توضیحات بنده است، دنبال حرف ایشون، فرمایش ایشون مربوط به عصر حضور باشه یا صدر اول باشه، مربوط به عصر ظهور باشه که همون حضور، حضور ثانوی، یا مربوط به عصر غیبت باشه. نه، این حرفا نیست، این مربوط به همه اعصار، به همه قرون، به همه مجتمعات، به همه اجتماعات، اختصاصی به بعض دونه بعض نداره. این رو خب یه حرفیشون. بعد میگه که باز از این ور از مقدمات معلوم شد که شارع مقدس و شرع مقدس اسلام اونطور نیست که این امور رو مهمل گذاشته باشه و رها کرده باشه و نادیده گرفته باشه. این دو، از اون طرف که اینم باز مفصل صحبت شد، از اون طرف مشخص بود که در زمان ائمه علیهم السلام زمانی بوده که حتی اصحاب خاصشون، ملازمینشون، اصحاب سرشون هم متمکن نبودن، قدرت نداشتن که هر وقت دلشون خواست شرف حضور پیدا بکنند و خدمت ائمه علیهم السلام برن. اینم مسلمه که این تمکن و این قدرت و توانایی در اون زمان نبوده.
بعد دو تا شاهد نقل میکنم به خاطر این عدم تمکن. شاهد اول میگه اصحاب شیعه از اصحاب خاص ائمه علیهم السلام یا تابعانشون شیعیانشون در بلاد متفرق بودند و پراکنده بودند، یکی در خراسان بوده، یکی در مازندران بوده، یکی در یزد بود، یکی در شیراز بود، یکی در عراق بود، یکی در مصر بود، یکی در الجزائر بود، یکی در کجا بود. اصحاب و یاران اونجور نبود که عده محدود و معدودی باشن که همهشون سرشون یه جا جمع شده باشه. اینا در بلدان و بلاد متفرق و پراکنده بودن، بعضی در اقصانقات بودن، جای دوردست بودن، بعضی نزدیکتر بودن، بعضی دورتر بودن. خود این مسئله مانع می شد از اینکه اصحاب بتونن هر وقت دلشون خواست برن خدمت امام معصوم سلام الله علیه، مشکلاتشون رو اونجا در میان بذارن و برای مشکلاتشون از شخص معصوم پاسخ بگیرن. مردم خصومات داشتن اصحابشون امامیه، تنازعات بوده، منازعات بوده، مخاصمات بوده، مخاصمات حقوقی البته، نه اونجور مخاصمات منظور باشه. خب فاصل میخواستن، قاضی میخواستن که برایشون فصل خصومت کنه، گوش به حرفان متخاصمین بده و نظر بده، با ما نظر قضایی حل و فصل امور بکنه. یا قویب داشتن، قصر داشتن، مجانین داشتن، مسائل دیگر داشتن. چون متفرق بودن در بلاد، بعضی در اقصانقات، بعضی در اوسط، بعضی در اقرب، اینه که اینا نمیتونستن همیشه هر وقت که دلشون میخواست خودشون رو به امام معصوم برسونن، مسائل رو مستقیم اونجا مطرح کنند و پاسخ بگیرن. این یه شاهد. شاهد دوم مسئله خود ائمه علیهم السلام بوده. این مسئله اصحابه، شاهد دوم مسئله ائمه علیهم السلام که اونها مبسوط الید نمودن، اونها غالبا در خوف بودن، در تقیه بودن، یا در تبعید بودن، یا در حبس بودن، زندان بودن، یا محاصره بود خونه هاشون، یا تحت نظر بودن. لذا اینم یه جهت در خود ائمه علیهم السلام. مانع دوم، شاهد دوم، که اصحاب نمیتونستن به آسانی خدمت معصوم ائمه علیهم السلام برسن، اون هم در کل امور و در کل شؤون، شؤون دنیایی، شؤون دینی، مسائل قضایی، مسائل ولایی و حکومی، مسائل مالی، مسائل دیگه، از ائمه علیهم السلام سوال بکنند و جواب بگیرن. از دو شاهد داریم، ایشون دارن بر این که اصحاب و یاران ائمه علیهم السلام در اون زمان قادر نبودن، متمکن نبودن که همه مسائل را از ائمه علیهم السلام بپرسن، یا هر وقت هر زمان که خواستن بتونن با آسانی و سادگی خدمت ائمه علیهم السلام برسن. طرق بعیده بوده و این وسائل و ماشین آلات امروز با سرعت سیر یا با بطء سیر که در اون زمان نبوده دیگه، یا پیاده میخواستن حرکت بکنن از خراسان به سمت مدینه، یا نه، یا استری باشه یا بالاخره حماری باشون، هم ماها و روزها طول میکشید دیگه. از اون ور ائمه مبسوط الید نبودن، تازه اگه خودشم کسی به زحمت بعد از 6 ماه 5 ماه 7 ماه 1 سال خودش رو به مدینه میرسون، باز آسون نبود همونجا هم با حضرت بتون تماس بگیره. خب قضایا رو در تاریخ دیدید و سیره ها رو خوندید دیگه، نیازی به توضیح و تکرار و اطاله ما نداریم. اینم یه امر. و نتیجه لیشون، نتیجه که میگه اینه، میگه پس با این وضعیت که یه سری مسائل عامت البلواء که مسائل دیروز تنها نبوده، مسائل امروز هم هست، نه مسائل امروز تنها هم نیست، مسائل فردا هم هست، مسائل این دسته نبوده مسائل اون دسته هم هست، مسائل این اصل نبوده مسائل اون اصل هم هست، یه سری مسائل این رقمی داریم که همیشه این مسائل بین امم، اقوام، ملل جریان داره، حوادث واقع این مسائل هست. از اون و شارع هم این مسائل رو اهمال نکرده، رها نکرده، نسبت به این مسائل اونطور نیست که شارع غافل مونده، اصلا تکلیفی دستوری صادر نکرده باشه. در عصر معصومین هم این مسائل بوده، ائمه در زمان ایشون بوده، اصحاب هم اونطور نبوده در این مسائل که مبتلا می شدن بتونن لازال همیشه برن خدمت معصوم سوال بکنند و جواب بگیرن. لذا ایشون نتیجه میگیره که پس امثال زراره و محمد ابن مسلم و ازراب و اطرابشون، هم کلاس ها و همسرهاشون، اینا که سوال میکردن از ائمه علیهم السلام، اینطور بود که امثال زراره و محمد ابن مسلم و اطراب و ازرابشون از معصوم 100% در زمینه این مسائل سوال میکردن و کسب تکلیف مینمودن، درخواست میکردن که خب وضعیت اصحابتون که اینه، تو بلاد و قرا و قصبات و اقصا نقاط و اوسط نقاط و اقرب نقاط اینا پراکنده، همم که نمیتونن بیان خدمت شما، علاوه وضعیت این که شما هم مبسوط الید نیستید و گرچه حاضرید اما حضور ظاهری کمرنگ کل غیبه هست، شبیه غیبته، بنابراین در حبسید یا در تبعیدید یا در محاصره اید، نمیشه هم به آسانی خدمت شما ها آمد. و از این ور وضعیت معلومه که این امور هم شارع مقدس اهمالش نکرده، سوال میکردن. رسم این بوده که ما اگر دسترسی به شماها پیدا نکردیم، برای حل و فصل امور و برای حکم و تکلیف در شؤون مادی، شؤون معنوی، شؤون قضایی، شؤون ولایی و حکومی، مرجعمون کیه؟ یک کسی را یا کسانی را به عنوان مرجع تعیین بکنید یا منصوب بفرمایید که لااقل اگر ما دسترسی به شماها نداشتیم، دسترسی به اونها پیدا کنیم و از اونها مسائلمون رو سوال کنیم و پاسخ رو از اونها بگیریم. زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینا حتما این سوالها رو می کردن، این درخواستها رو می نمودن. شارع مقدس هم در این مسائل چون اهمالی نداره بلکه اهتمام اکید شدید داره، و شارعی که در بحث تخلی، مستحبات تخلی، مکروهات تخلی، شؤون و امور مربوط به تخلی، قضای حاجت، اون همه دستور میده، دستورات بسیار خوب دقیق که بعضیش رو علم بهش رسیده، بعضیش باید علم بعدم بهش برسه، در اون مسئله این همه اهتمام داره، تأکید داره، توجه التفات داره، احکام و دستورات گوناگون صادر میکنه. نمیشه شارع مقدس تو این مسئله حیاتی، مسئله عامه البلوا، ولایت، حکومت، قضاوت، فصل خصومات، سکوت محض بکنه و هیچی نگه. شارع مقدسی که راجع به وتیره که نماز نافله عشاء، که آیا باید این وتیره در سفر هم خونده میشه مستحبه یا در سفر ساقط استحباب نداره، و این همه فقهایمون، علمایمون درباره این بحث میکنن، سخن میگن، نظر میدن، فتوا میدن، حالا خلاف هم وفاق هم، شارع اون همه اخبار داره، دستور داره، و راجع به یک مسئله مهم حیاتی اساسی بنیادی هیچی نگه، این که نمیشه. پس قطعا اسئله بوده از قبل اصحاب ائمه مانند زراره، محمد ابن مسلم و اطراب و اضرابشون. عجوبه هم بوده در این زمینم از قبل معصومین ائمه علیهم السلام کنان پاسخهای حتما داده بودن که یحتمل اون اسئله اون عجوبه که حتما کمم نبوده، قرائن نشون میده که باید زیاد در این زمینه سوال شده باشه و زیاد هم پاسخ داده شده باشه، الا اینکه ممکنه محتمله و که احتمال قوی داره که اون اسئله و عجوبه ساقط شدند و یا اسقاطشون کردن دستهای حکام جور، سلاطین جور، حکام جور، ملوک جور، چون دایی داشتن که در این زمینه ها تا بتونن مطلب رو کمرنگش کنن یا اصلا بیرنگو از بینش ببرن. و اگر اسناد و مدارک زندهی از معصوم سلام الله علیه در این زمینه در دست مردم هست، سعی میکردن که اون اسناد و مدارک رو محو کنن و از بین ببرن. لذا در تحریف که سخن گفته میشه و بحث میشه، تحریف قرآن کریم که البته تحریف باطل درست نیست، بعضی به طور احتمال گفتن که اگر هم تحریفی شده باشه که البته نشده، مربوط به همین مسائل سیاسی و مسائل حکومتیه، چون دایی نداشتن که در فروع دین یا در مسائل فرعی عملی اونا دستی ببرند و تحریفی بکنن، دایی نبوده. و تازه اگه تحریف هم می کردن، چون عامه مردم با این مسائل معمولا سر و کار داشتند و دارن، دستشون رو می شد، لو می رفتن دیگه، تازه دایی هم نداشتن. بلکه دایی داشتن که نه، اون مسائل فرعی و بعضی از مسائل شرعی محفوظ بمونه، دست نخورده بمونه، سالم و زنده بمونه و خودشون متولیان اون مسائل باشن. دایی بر این بود، نه دایی بر محو حذف و اسقاط و تحریف. اگر دایی داشتن بر تحریف رو، بر اون محدث نوری مستدرک بود. چرا؟ هستن بعضی علما محدث نوری سردسته آلو میزان اصل خطاب بل از کنم که اگر هم باشه که البته این بحث جداگانه است و حق اینه که تحریف در قرآن کریم راه پیدا نکرده و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، حالا کار به اون جهت نداریم. اگر شده باشد در محور ولایت حکومته، در امور سیاسی اگر شده باشه در این امور شده. اگر اسنادی بوده در قرآن کریم یا در روایات که در روایات حتما اسنادی بوده، اونها که حکام جور بودن برای توجیه حکومتشون ولایتشون، بعید نیست که اون اسئله و عجوبه گوناگون رو در این زمینه از بین برده باشن، چون اون عجوبه به نفع اونها نبوده، به زیان اونها بوده. در اون عجوبه مردم رو ارجاع میدادن ائمه علیهم السلام به خودشون و نواب و منصوبینشون، یعنی بنایی که از قبل ائمه نصب شده بودن. چون منصوبین گای آدم میگه ذهن میره به سمت منصوب با سین، که نه ارهامشون و اقوامشون، بعد ممکنه کسی اعتراض بکنه. منصوبین با ساد البته. لذا آقای بروجردی علی الله مقام میگه که از اون اسئله از اون عجوبه چیزی به ما نرسیده مگر تنها مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه، و الا بسیاری از اینا بوده لعله و از بین بردنشون دیگه. در هر حال بعد نتیجه اینجور میگیره، میگه که این اصحاب و یاران که امثال زراره و محمد ابن مسلم بودند و سوال می کردن، یک ارتکاز ذهنی هم داشتن اونها. ارتکاز ذهنیشون این بوده که اونها شیعی بودند و امامی بودند، عقیدهشون این بود که مرجع در همه امور امام معصومه، در همه شؤون، شؤون قضایی، شؤون حکومی، شؤون مالی، شؤون مادی، شؤون معنوی، در همه شؤون مرجع ائمه علیهم السلام یا کسانی هستند که ائمه اونها رو به عنوان نایب و جانب اتخاذ ذهنی را هم سائلین امثال زراره، امثال محمد ابن مسلم که از اساتین و اعلام بودن داشتند و این سوالا رو میکردن. اگه داشتند این سوالا رو میکردن، نظرشون این بود که کل امور مرجعش امام معصوم، کل امور از دم، نه تنها امر قضا که بخوان راجع به امور قضایی، تنها نکته جالبیه، راجع به امور قضایی تنها سوال بکنن که معصوم تعیین تکلیف بکنه، نه، اینا راجع به همه امور سوال میکردن، چون مرجع همه امور رو امام میدونستن و برای غیر معصوم و غیر امام اعتباری، ارجی، مرجعیتی قائل نبودن. و این ارتکاز را داشتن، با این ذهنیت و با این ارتکاز تو میدان سوال وارد می شدن، راجع به این امور سوال می کردن که حالا که ما وضعمون اینه که پراکنده ایم در بلاد، اصحاب شیعه، شما وضعتون اینه که محصورید و یا تبعیدید یا محبوسید یا مقتولید، دسترسی به شما ها مشکله. وضع این مسائل مسائل عامه، همگانی، عمومی، دامنگیر همه امم و اجتماعات من جمله ماها، اونطور نیست که این مسائل ما ازش برکنار باشیم دیگران مبتلا بهشون باشه، نه، همه ما و دیگران مبتلا به این مسائلن. لذا با این وضعیت سوال میکردن که پس من المرجع، کی مرجع اگر ما نتونیم خدمت شماها برسیم؟ حتما جواب هم باید مطابق با این سوال باشه که اونا اگه جوابی داده باشن که حتما دادن و محتمل به احتمال قوی که از بین برده باشن، که مرجع اون فقیهی که واجد شرایط حکومت و ولایت باشه، مرجع همه امور من الامور قضا دیگه، نه تنها مرجع قضا و فصل خصومته. بعدشون یک حلی داره که حل احدن و تأکیده که بتونه، حتی ایشون میگه احتمال بده، احتمال بده، نه اینکه نظر قاطع، که معصوم یا شارع مقدس در باره این مسائل ابدا یک نفر رو تعیین نکرده. آیا میشه کسی همچه احتمالی بده؟ یک نفر رو نصب نکرد، تعیین نکرد برای خاطر اینکه مرجع مردم باشه، فی کل عصرن، چه اصل حضور که اونم حضور کمرنگ مانند غیبته، یا اصل غیبت کامل کامل که اصل غیبت امام زمان سلام الله علیه، چون در همه اعصار این امور هست. حل احدن که بتونه به خودش جرأت بده و بگه من احتمال میدم که شارع کسی نصب نکرده، تعیین نکرده، تعیین تکلیف در این زمینه نکرده، و در زمینه تخلی اون مسئله اونجوری قضای حاجت از کردم کلا واجباتش جای خودش، که باید استقبال قبله حرامه، استدبار قبله حرامه، یا واجبه به این که از قبله برگردی، از پشت قبله، از رو به قبله، یا حرام و حرمت. اونا رو گفته، مستحبات رو هم گفته، مکروهات رو هم گفته، از کارو اورادی که اونجا باید خونده بشه اونا رو هم گفته. و در این مسئله مهم حیاتی بگیم نه، ایشون ابدا تعیین تکلیف نکرده، مگر اینکه باز بگی چون امر عقلایی بوده، ایکال به نظر عقلا کرده، اون بحث ما دیگه تکرار نمی کنیم. یا باید بگیم به این که کسی رو نصب نکرده، یا نه، این رو کسی احتمال نمیده، یا نصب کرده. اگه نصب کرده، اون منصوب کیه؟ اون منصوب جز فقیه عادل واجد شرائط کسی نخواهد بود. بعد یک قیاس استثنایی تشکیل میده، خودش میگه اگر بخواهی این حرف ما رو به صورت منطقی در بیاری، به صورت منطقی، نزد منطقی بهش بدی و قیاس منطقی درست کنی، اینجور بگو یک قضیه منفصله حقیقیه و حملیه درست کن، بعد هم با ابطال مقدم نتیجه بگیر وضع تالی را. چجور؟ میگه اینجور بگو، بگو یا شارع نصب نکرده در این محورها احدی را اصلا، هیچ کس نصب نکرده، یا نه نصب کرده کسی را و اون کس فقیه عادل، لکن المقدم که بگیم هیچ کس را نصب نکرده این باطله، چون نمیشه بگیم کسی نصب نکرده، این اهمال کرده و نادیده گرفته، فراموش کرده، یادش رفته، اصلا نه توجه به این مطلب نکرده، بی تفاوت از کنار این مسئله مهم رد شده، این باطله. فثبت الثانی، که پس معلوم میشه که کسی رو نصب کرده، کسی اگه نصب کرده اون کس جز فقیه عادل شخص آخری نمیتونه باشه. این حاصل فرمایش ایشون. حتی از کدوم اشکالی که آیون بعضی دارن اینه که نه نصب نکرده کسی رو، و این که میگید این باطل، باطل نیست چون ایکال کرده به نظر عرف عقلا، مسئله عقلاییه، ایکال به نظر عقلا کرده، از کدوم این نمیشه که بحثای قبلیه. بعد این تکم از ایشون گفته میشه که بحثیشون تمام بشه، شاید بحث ما کم کم، حالا اگه خواستی میگیم محور رو خلاصش میکنیم دیگه، اگه نخواستی میگیم تو جلسه هم بحث میکنیم. بعد میرسه به این که حالا مقبوله مورد حنظله، میگه به این مقداری که ما گفتیم مطلب تمامه، این دیگه مسلمه که فقیه عادل از قبل معصوم نصب شده، مسلم مسلم، ولو این که دلیلی به عنوان مقبوله یا مشهوره ما نداشته باشیم، چون با این وضعی که ایشون بیان کردن دیگه نصب مسلم، منصوب هم فقیه عادله، ولی اگر چنانچه خواستیم به مقبوله هم توجه بکنیم، میگیم خب فانی قد جعلته علیکم حاکما، با اون بیان طولانی که ایشون فرمودن که زراره و امثالش که سوال میکردن، سوال از این بود که من المرجع اگر به شما دسترسی نباشه، من المرجع در فلان محور، نه من المرجع در همه شؤون، همه محورها، میگه پس این حاکمن که امام فرمود فانی قد جعلت علیهم علیکم حاکما، است که اونا از مرجع در همه امور سوال میکردن، لذا این حاکم یعنی حاکم عام مطلق دارای مقام حکومت، که من جمله از شؤون حاکم و حکومتش مسئله قضا و قضاوته، او مسئله فرعیه، مسئله اصلی مرجع امور کلن دیگه، مرجع شؤون کلن، یکی از شؤون و شعب حکومت مسئله قضاوت و فصل خصوماته. اونا که سوال نمیکردن که ما اندل منازعه پیش کی بریم، نه ما خیلی مسائل داریم، قضا یکیشه، شما که مرجعمون هستید یا محبوسید یا در تبعیدید یا محصورید، دسترسی به شما نیست، اگه باشه میایم خدمت شما، کما که ایشون داره در سیر ما بروجه در تاریخ داره که اصحاب اندل تمکن به قدر امکان میرفتن خدمت معصوم تا جایی که میشد در همه امور. حالا میپرسن که اگه نشد مرجع ما کی باشه، شما کسی رو تعیین بفرمایید، کسی رو معرفی کنید که امام تعیین کرده. این حاکم به اون معنا از حاکمه، نه قاضی تنها، و یه لو سلم داره که اگر هم مراد از حاکم در مقبوله قاضی باشه نه حاکم به حکومت عامه تامه، باز ایشون میگه که ما قرائن داریم که معمولا قاضی حاکم و قاضی شرع در اون ازمنه و گاهی در زمانهای دیگر تنها قاضی نبوده، بلکه معمولا قاضی بودن ملازم بوده با حاکم بودن. اون کسی که قاضی بود در اون زمان ها معمولا مرجع امور عامه البلوای مردم هم بوده، در شؤون دیگر و امور دیگر مردم به ایشون مراجعه میکردن. حالا ایشون اینطور میگن، بعد یه شاهد خوبی هم میارن، میگن به اینکه گاهی اینطور بوده، البته میگن به اینکه خبر و حدیثی که اون حدیث ظهور در این داره که مردم در بعض از امور دیگر اماناتشون رو، ودایعشون رو، اموال قیب، اموال قصر، بعضی امور رو به قاضی می سپردن دیگه. اونطور نبود که قاضی فقط قاضی باشه که نظر بده راجع به منازعات و فصل خصومات. نه او رو کنه، نه او رو کنه حاکم می دونستن که در قصر و در قصر و قیب هم به او رجوع میکردن که او نظر بده، قیم تعیین کنه، ناظر تعیین کنه، فلان تعیین کنه. نه به من حاکم بود البته. حدیث رو من آدرس میدم، خودتون مراجعه فرمایید دیگه. حدیث از اسماعیل ابن سعد از امام هشتم سلام الله علیه، وسائل الشیعه جلد 13 صفحه 475 باب 88 از احکام وصایا، حدیث سوم. از جلد 13 صفحه 475 خبری از اسماعیل ابن سعد از امام هشتم سلام الله علیه. کلا ایشون برمار بودید نتیجه گرفتن که بخه، پس نسب فقیه عادل مسئله است بلا اشکال، و این نسبش هم مسلمه با این مقدماتی که ایشون تمهید کردن. در اثبات این مطلب میگه ما نیازی به حتی استدلال به مقبوله و مشهوره هم نداریم. البته خب این دوتا به عنوان شاهد نه دلیل، شاهد خوبی هم خب دلیل هم هستن دیگه، شاهد خوبی میتونن باشن. الحمدلله.